مثل اینکه بگه من یک چیز رو به گندم کلی با این خصوصیات رو به تو میفروشن، اما در مقام دست مشتری بیاد یک گندم خرابی رو به عنوان دست به اون بپردازه. اینجا تردید نیست که معاملشون روی کلی واقع شده، گفته یک درهم نقره خالص غیر مخشوش را من رو فروختم به این مقدار، اما در مقام جر و اقبا میاد یک درهم مخشوش رو به اون تحویل میده. خب اینجا معامله از نظر تکلیفی و وضعی هم معامله حلالیه هم معامله صحیحیه، اما در مقام جهر آمده این رو به اون داده. خب اینجا باید چه گفت؟ اینجا آیا باید گفت مشتری خیال داره اینجایی که در مقام جهر یک درهم مخشوش را به مشتری تحویل داده، در حالی که اون چی که نقیر معامله بوده یک درهم کلی خالص سالم بوده؟ نه، اینجا باید تو بچی کنال اختیار نیست. مشتری بسیاره خوب حالا این رو بزرگ من تحویل داری، من خیال دارم اصلا معامله رو بزرگ کلی به هم بزنم. نه، گر فرهنگ اول بایع رو اجبار میکنن بر تبدیل، بایع بهش میگن توی درهم سالم خالص فروختی، اما این که هم داری تحویل میدی درهم ناقصه، درهم مخشوشه، بایع رو باید اجبارش بکنن بر تحویل درهم سالم. حالا اگر بایع رو اجبار کردن و نپذیرفتی، اگر بایع اجبار شد اما زیر بار نرفت، اینجا مشتری میتونه معامله رو به هم بزنه. اینجا از ما ببینید مشتری منی رو تحویل نگرفته و منی در اختیار مشتری قرار داده نشده، از این باب میتواند معامله رو به هم بزنه. پس در صورتی که نبی کلیه بحثی وجود نداره، انما کلام در اون فرضی که نبی یک درهم معین خارجی مخشوشه، اینجا سه صورت داره: یا بایع و مشتری هر دو عالمند به قش، یعنی بایع میدونه این درهم مخشوشه، مشتری هم میدونه مخشوشه، بایع میدونه ناخالصه، نقره و مس قاطی داره با هم، مشتری هم میدونه، یا هر دو جاهلند یا مختلفین، یکی عالم و دیگری جاهل. اون فرض اولی که هر دو عالم باشند، خب اینجا از نظر قواعد اهل الله الجی شاملش میشه. یه درهم مخشوشی که خالص نیست درش قشه، بایع میدونه که درش قشه، مشتری هم میدونه، اهل الله البیع و عموما در اینجا جریان پیدا میکنه. معامله هم تکلیفا صحیحه هم وضعا صحیحه و هیچ بحثی نداره. این قول در بحث دیروز دو تا روایت بود، یکی روایت جوفی، یکی هم روایت مصبن فرد. گر این دو تا روایت در یکیش آمده بود، در اون روایت جوفی آمده بود تا فإنه لا يحل بيعها ولا إنفاقه. راجع به درهم مفشوش، امام بعد از اینکه امر به کسب کرد، امر به کسب که گفتیم ارشادیه، بعد فرمود به عنوان تعلیم که فرمود لا یحل بیعها ولا انفاقه. لغایت ان یقول چه در اصل این روایت که البته گفتیم در این مسند من در حد این روایت درهم مفشوش ولو بایع و مشتری هر دو عادل به قش باشد، اما امام فرموده بیع به درهم مفشوش جایز نیست. همان که شما در باب میته، در باب خمر، بایع و مشتری هر دو میدونن به خمره، چطور دلیل دارید بیع خمر جایز نیست ولو هر دو هم بدونن؟ اینجا وقتی این روایت مطلقه، دیگه اگر یه درهمی شد مفشوش، شارع از مالیت ساقطش کرده مطلقا. دیگه اگر بایع و مشتری عالم هم باشن اینجا فایده ای نداره. اگر کسی بیاد این اشکال رو در اینجا داشته باشه، باید که این مطلب همین طوره، ما باشیم و ظاهره این روایت همین است که شما قابل هست، یعنی تو این روایت آمده درهم مفشوش بیعش و انفاقش صحیح. اما ما یه روایت دیگری داریم که طبق اون روایت ای خورده که اگر مشتری عالم باشد به قشت در درهم معامله اشکالی نداره و اون روایت میاد این روایت رو عرض میکنم که تبیید میزنه. روایت در صحیحه محمد بن مسلم در جلد 18 و مسائل هست. قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام در جلد 18 صفحه 185 قلت لعلی عبدالله علیه السلام صحیح است الرجل یعمل الدراهم. یعمل الدراهم یعنی چی؟ این کارش به هم درست کردنه. بسید یعمل الخمر به خمر درست میکنه، یعمل حیات العباده این حیات العباده میشازه، یعمل الدراهم درهم میشازه، یحمل علیها النحاس. به جای اینکه نقره خالص در این درهم قرار بده، نه یا غیر نه هم درش قرار میده، ثم یبیعها و خودش این درهم رو میفروشه. قال اذا بین ذلك فلا بأس، اگه برای مشتری بیان بکنه اشکالی نداره. پس این روایت صحیح محمد بن مسلم میاد اون روایت قبلی که فإنه لا یحل بیعه ولا انفاقه رو تأیید میزنه. این که نکته که وجود داره این است که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آلخوی قدس سره فرمودن ما با روایت محمد بن مسلم میاییم این روایت جوفی را حمل و جراحت میکنیم از کرد. فإنه لا یحل بیعها ولا انفاقها. این لا یحل رو به قرینه این روایت صحیح محمد بن مسلم حمل و جراحت بکنیم. به نظر ما این بیان درست نیست، برای اینکه ما با لایحل رو و ظهور شرک میکنیم، میگیم همان بطلان، همان حرمت، اما در موارد که مشتری علم به روم نداره، این اضافه نداره، میاد لایحل را محدود میکنه به اونجایی که مشتری علم نداره، مشتری جاهله. این اولا سالم. ما گفتیم این امر به القا در روایت مسلم بعد القا در قالوله و امر به کسر در روایت جوفی ارشادی، ارشادی در جاییست که اصلا هیچ منفعتی بر این درهم مدرسه نیست. بلا اگر منفعت مدرسه باشه که امام امر به القا در قالوله نمی کنه که او اصراف میشه. پس این که امام امر کرده و امرش هم ارشادیه جز هیچ منفعتی نداره. پس بیرم بگیم اون لایه لبیعها در جاییست که هیچ منفعتی برش مدرسه نباشه، اما اگر به درهم غیر خالص بود منفعتی داره، باری و مشتری هم هر دو علم به ناخارجی این دارن، اینجا نباید دیگه مشمول اون روایت باشه. اون روایت در جاییست که اصلا این که جلوی امام علیه السلام جراحیم رو گذاشتن، امام برداشتن نصف کردن درهمی رو و این دلیل از این است که اون بزرگ درهم ارزشی دیگه نداشته، یا از اعتبار ثابت بوده یا ارزیات که نصف خالص مثلا بوده منفعتی برش متوجه نمیشده. خب این در صورتی که هر دو عالم باشه. فرض دوم وجودش که هر دو جاهلن، هم بایه جاهل هم مشتری. این که هر دو جاهلن هرگز مثل این که معامله حرمت تکلیفی نداره. بایه نمیدونه این داره هم مشکوشه، مشتری هم نمیدونه، پس بایه کار حرامی انجام نداره چون نمیدونه. اساساً اون قشی که موضوع برای حرمته کجا؟ یادش که بایه آنه باشه و مشتری داره. اصلا پنج میگه ها درست می کنه قشی در معامله که ما میگیم یکی از محرماته، اون دوش که بایه آنه میدونه که این تیم داره مشتری داره، به مشتری میده، مشتری هم خیال میکنه که سالمه و تنبیه میگیره. اما اونجا که هر دو ظاهرن قشت وجود نداره، قشت که وجود نداره حرمت تکلیفی در کار نیست. اما به این سراغ حرمت تکلیفی وای خودش نمیدونه که این مخشوشه، میاد این درهمه معین رو به عنوان نقره خالص میکنه، اما این بینه خالص میشه مشتری هم به عنوان نقره خالص میکنه. آیا این تو که گفتیم حرمت تکلیفی نیست به این معامله صحیحه؟ بودا مشتری خیال داره، حالا مثلا خیال تقلب شرط داره یا به قول شیخ خیال تدریس داره، یا دیگه نه اصلا بگیریم معامله در اینجا باطل. اینجا یک ضابطه ای در کلمات برخی از بزرگان آمده و اون این است که اون قیود و شرایطی که در مبیع معامله است اگر مربوط به صورت نوعیه عرفیه باشه یک حکمی داره، اگر مربوط به جهت کمال و صفت کمال باشه حکم دیگری داره، اگر گفت من کنیزی رو به تو میفروشم و در مقام تحویل آمد یک غلام رو تحویل داد، غلام با کنیز صورت نوعی فلسفیشون یکی از دو انسان، اما صورت نومیه قرفیه تو خیلیتون فرده قرفیه بین این روز تبایونه یه چیزی دیگر اگر این چنین باشه یک بایه میگه من این رو این فروشم به عنوان انه ذهب و خاله بعد از مردوش تمامی بزرد من یعنی صورت نوعیه اردیگر کاملا با هم توازن داره اینجا از معامله باطله اینجا از این معامله باطل اونجا که جاریه رو میفروشه در مقامه میگه من فروختم این شی را بحث از جزئی از سوال کلی شد میگه اشتریت هذا به عنوان انها جاریت اون کذابه همون وقتی میگیره معلومه این عبد جاریه نبوده و معامله باطل چرا؟ چون اونی که عبد برش واقع شده مقصود نیست اونی که مقصود عبد برش واقع نشده ما خودی را لم گرد ما واقعا لم گرسد میگه من این رو میفروشم هر رو این جاری کردیم که چه عنوان جاری شده به عنوان انها جاریتون در حال این واقعا جاریه نیست این عبد ما بعد علیه العقد در حال که ما بعد علیه العقد لم یقصد و ما قصده چون اون جاریت اون عقد باید باید نشود پس در اینجا که از جهت عرفی صورت نوعیتش تباین داره معامله باطل اما اونجا که اختلاف در صفت کماله تقلب از حیث سفر کماله میگه من این عبد رو میفروشم به شرط این که قوی باشه باید میگه من این رو خریدم به شرط این که قوی باشه بعد این عبد رو تحویل میگیره میگه این عبد قدرت این که یک رو از در بلند کنه نداره یا میگه من این عبد رو فروختم به عنوان انه خاطبون بلده حسابداری کنه چیزی بنویسه و معلومه که اصلا سواد نداره اینجا بگیم یک اختلاف در صورت نومی دورتی یعنی واقعی که من همین عرض رو بروختم همین عرض رو درگیم دادیم حالا به عنوان انه رو کاتب بروختم حالا کاتب نیست اینجا چی وجود داره؟ به شهید و شهید نیست به شهید اینجا دیگه نسید بگید ما خوشده لن یرد و ما وقت لن گرسد به این صحیح اینجا ذات خیال تقلیب شرط داره یا به تقلیب مربوط شده خیال تدریس داره در این در این فرد به این صحیح و خیال خیال تقلیب شرط یا خیال تدریس پس ببینید خود کنم پس ما نمیتونیم بگیم نه مطلقا بگیم به این باطله یا مطلقا بگیم به این صحیحه و خیال داره باید بگیم خورفن اون چراکی مشکلی تنجیم میگیره اختلاف صورت نوعیه با اونی که هر برش واقع شده داره یا نداره اگه اختلاف توالون باشه معامله باطله اگه اختلاف توالون باشه معامله صحیحه اما خیال تقلب شرط داره این یه ضابطه ای که بعدا هم در خیلی جاها به درد میخوره بعدا هم در بحث خیارات که برسیم این مورد استفاده است اساسا ببینید این مسئله معاملات یه امر عرفیه یک امر تأسیسی شرعی که نیست باید ببینید مثلا آمدیم به مشتری نیست فروختیم حالا من نمیدیم سنجلی این دو معامله از من باطل حالا نیست فروختیم به مقدر زنید که این رنگ رو داشته باشه حالا بعد مرمون به رنگ دیگه ای داره معامله صحیحه و مشتری خیال داره خب این هم در اونجه که هر دو جنس سوم بودش که یکی جاهله یکی عالم. اگر با یک عالم باشه و مشتری جاهله به جنش، این دیگه مصداق روشنه. جنش که در معامله اگر با یک عالم باشه و مشتری جاهله باشه، اینو مصداق وارد کشت در معامله، هم حرمت تکلیفی جنش و هم حرمت بردیگه. اما اگر یعنی باید جاهل بگیم که این درهم مخشوش مشتری آلمه اینجا تش وجود نداره، نه حکم تکلیفی نه حکم وزنی، یعنی هم صحت تکلیفی که داریم، یعنی نه حرمت تکلیفی نه حرمت وزنی، هم بری اشتهیه وزن و هم که تکلیفت باره حرام انجام نشده. این هم راجبه معاوضه روی این جراحل مخشوشه. پس مرحوم شیخ در این از اینجا که القسم الاول از النوع الثانی، در النوع الثانی برمونه ما در سه قسم بحث میکنیم. در القسم الاول بحث هیاکل عبادت، آلات ایمان، آلات لحن و این جراحل مخشوشه رو بحث کردن به این بحثش تمام. حالا میگم سراغ القسم الثانی. القسم الثانی یعنی اونجایی که معامله حرامه برای که اون چی که قصد از اون میشه حرامه. اینم رو بفروشیم به کسی که میدونیم اون رو خمر رو خواهد بکنه، تفریر بکنه به خمر. آیا این درسته یا نه؟ این دیگه بحث مفصلی داره. انشاءالله اگر زنده بودیم تحیاتی بود حالا آینده دیگه این روش کنون میکنیم که مخواهم روش کنون کنه خودی شیفت یاد از طول میکشه. هفته آینده از فاطمیه از روش همسه شروع میشه. اونهایی که من دارست فاطمیه دارن معمولا دو روز قبل از شهادت، دو روز قبل از شهادت، خود ما که در بیت مونیم گوزه تقریبا شهر ساله ای هست در ایام فاطمیه و گذار میشه، در فاطمیه اول عصرها دو روز قبل از یازدهم داریم، دو روز هم بعد از یازدهم و یعنی سیزدهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پونزدهم این روزه داریم اینجا. لذا دیگه از دوشنبه که ما روزه رو هم شروع میشه، ما بحث فقه رو در همین داخل داده بدن تحقیق میکنیم. حالا سال آینده رو تقریبا ندیدیم که چه زمانی باید شروع بشه.
شیخ Allah'a emanet olun.